بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و عزیزان، پایین یه مطایبه کردیم، گفتم مثل من الان مثل اون فیلمی تو تلویزیون پخش میکرد که بازم مدرسم دیر شد. مثل من مثل اون آقا پسر شد. عذرخواه هستم، ببخشید، نباید من عمر شما را دیگه به زیارت، به حقیقت الحمدلله رب العالمین، به زیارت یکی از عزیزان سروران مجروحین در مقابل دشمنان سر اسلام، دشمنان دین، که در یکی از استانهای کشور مجروح شد. خیلی من فدایی اینها هستم، خودم رو مدیون این عزیزان میدونیم. به زیارت ایشون رفتم تا برگردم، طول کشیده. صبح هم در خدمت عزیزان شهدا بودیم دیگه. الحمدلله امروز برکات خیلی خداوند توفیق عطا فرمود. عذرخواهم که یه 10 دقیقه، بله یه ربعی دیر کردم، بازم مدرسم دیر شد. بله. خب تا کجا خوندیم آقا جان؟ اجازه بفرمایید در پیرامون همین مطلب گفتگوی بیشتری داشته باشیم. هر یک از ما می داند که گرسنه نان به فرا گرفتن دانش سیر نمی شود. مقصودم این است که به دانش گرسنگی دیگه معده رفع نمی شود. چه خوش دیگه تعبیرات لطیف طبی قدیم ما، قدمای ما، معده را تعبیر می کنم به دیگ. بله که جای ظرف غذاست دیگه، باید غذا را ایشون بپزه و تقدیم مراکز دیگر بدن کنه. او را تعبیر می کنم به دیگ. بعدم که از معده که یک پخت غذا در دهنه، که به خصوص باید غذا در دهن با آب دهن پخته بشه. شرع نازنین من و شما فرمود که لقمه غذا را کوچیک کوچیک بگیرید، درشت درشت نگیرید که لقمه درشت شده دهن مشکل داره در جویدنش، ونگهی اون مقدار آب دهنی که برای این لقمه باید ریخته بشه، آب نسبت به لقمه کم میاد و چون درشته زود انسان او رو قورتش میده، هم خوب جویده نمیشه و هم قشنگ با آب خمیر نمیشه. ولذا تمام اکثر مریضی های اجتماع عزیز من بر اساس بد غذاخوری ماست. غذا رو بد میخوریم، خوب نمیخوریم. اینی که اینها را در رساله های عملیه میبینید، مستحب است غذا خوب جویده شود. و اینها سرش اینه که غذا که جویده نشه با آب دهن مخلوط نمیشه، پخته نمیشه، مرحله اول پخت غذا انجام نمیشه. بعد که میره در دیگه جناب معده، معده باز یک تراوشاتی داره، ترشحاتی داره که اون کار آب دهن رو انجام نمیده دیگه. اون نپختگی آب دهن، نرسیدن آب دهن، باز یک باعث میشه که معده اذیت میبینه در هضم مرحله دوم غذا. و به تعبیر روایت داریم که معده، دیگه معده مرکز تمام مریضی هاست. الانم خیلی خوش به این پی بردم و میره اونجا، اون بنده خدا نمیتونه کارش رو با مطابق کار بالا انجام بده، ولذا مریضی ها پیش میاد. عرضتون رسوندم که بهترین وقت ملاقات هر خانواده‌ای وقت غذاست. چون برای این که مثلا در منزلی که پدر هست، مادر هست، با فرزندان طبق نص قرآن کریم در سه وعده که فرزندان منزل حق ندارن مزاحم پدر مادر باشه. سه وعده، سه وقت شبانه روز. یکی بعد از نماز مغرب و عشا، یکی بعد از نماز ظهر و عصر، یکی هم بعد از نماز صبح. حالا اون شب که هیچ، شب که شب تا صبح هر کسی میره اتاق مخصوص خودشو، باید چون دین مقدس من و شما فرمود که سر شب زود استراحت بفرمایید، اون ور شب مخصوص شخصی شماست که دیگه نه زن باید مزاحم مرد باشه نه مرد مزاحم زن باشه. بازم امروز ما مهمونای جدید نداریم که الان یه حرفو دارم میزنم، چون مهمون جدید داشته باشیم همین امشب میرن اجرا میکنن و فردا باید بر من نامه بنویسن که آقا زن و مردها باز جدا شدن. از جنبه روال زندگی عزیز من، حالا باز باید تعقل به کار آورد و آهسته آهسته زندگی تنظیم بشه، چه این که الان میبینید معده های ما با غذاها طوری عادت کرده که الان بخواید در جا نظم او رو، ترتیب او رو به هم بزنی نمیشه. مگر اینکه میخواید نظم رو در غذاخوری عوض کنیم، لازمش اینه که مقدمه بگیریم تا دوباره بدن به غذاخوری جدید عادت کنه. نمیشه حال و هوا را در جا عوض کرد. یه ماشین رو میبینی که از تهران آمد به آمل، اصلا حال و هواش عوض میشه. از آمل رفت به تهران، یک دفعه میبینی به هم میخوره. مزاج طوریست که باید او را آهسته آهسته عادت داد، و به چیزی عادت کردن تا بخوای از او بگیری گرفتاری داره. از جنبه شبان روزی فرمودن که سر شب را استراحت داشته باشیم، مثل قضیه امام حسن مجتبی که سیره آقا و ائمه ما همه اکثرا این طوری بودن. سر شب را انسان دیگه روز کسب کار خستگی داره، استراحت داشته باشه. آخر شب دیگه مخصوص به افراده، یعنی هر کسی باید به سحر دیگه وقت خصوصی افراد، نه زن به مرد کار داشته باشه نه مرد به زن کار داشته باشه، نه بچه ها که دیگه در این وقت نباید مزاحم پدر مادر باشه. بعد از نماز صبح هم که فرمودن نباید مزاحم پدر مادر شد، بعد از نماز ظهر هم که نباید مزاحم شد، بعد از نماز مغرب هم که نباید مزاحم شد. خب پس فرزندان ارتباطشون با پدر مادر کی باید باشه؟ شب که نمیشه. شب هم که فرمودید سر شب خوبه، آخر شب که مال شخصیتونه، بعد از سه وعده شبان روز هم که پسر و دختر حق ندارن خیلی به اون صورت، مگر اینکه اجازه بگیرم برم پیش پدر مادرشون، اتاق مخصوصشون، اتاق به غیر از این نمیشه. خب پس بچه ها روز هم که صبح که هوا روز شده، مادر باید بره دنبال رخشوری و غذاپزی و کارهای امور متعارف روزمرگی منزل، و الان هم که خانوما عادت کردن که قبل از اینکه آیون کارمند بشن الان اول خانوما کارمند میشن، اینم یه درد بیدرمون. بس خانوما هم که باید برن سر کار، و ساعت 1 و 2 بعد از ظهر پدر خسته، مادر خسته، بچه هم خب به هر حال به محصل هن، نمیشه که بیکار که نیستن، یا باید برن کوچه بازی کنن اگه مدرسه ای نیستن، اگر اهل تحصیل هن که باید برن مدرسه. پس زب تا زور که هم دیگر رو نمیبینن، بعد از زور هم که هم دیگر رو نمیبینن، بعد از نماز زور هم که حق ندارن مزاحم پدر مادر بشن، بعد از نماز مغرب هم که اون، سر شب هم که میگن باید خوابید، و صبح هم که مال شخصی و سحر، بعد از نماز صبح هم که حق مراجعه. پس این چیکار بشه؟ اصلا کلن بچه ها از هم جدا شدن که، پدر مادر منزل هم از هم جدا شدن که. بهترین وقت ملاقات پدر و مادر منزل با فرزندان در امور متعارف عاطفی وقت غذاخوری است. بله، وقت غذا خوردن. ولذا در روایات داریم که سفره غذا رو طولانی کنی. دیگه نظم ما الان چون به هم خورده هست لذت نمیبریم، وقتی که یه غذای مثلا ظهر یک ساعت طول بکشه، خب این یک ساعت فرزندان، پدر، مادر همه روی سفره میشینن، هم غذا رو آهسته آهسته میخورن، لغمه لغمه. خیلی هم فرمودن کوچیک بردارید، تند غذا نخورید، نجویده بل نکنید. ببینید حالا این قربان دستورات شرعیمون بشویم چقدر، حالا که باز به اسرار همش که آگاهی نداریم، که این مقداری که الان آدم میفهمه چقدر شیرینه. هم انسان مریض نمیشه چون غذا خوب جویده میشه. عرض کردم شاید بشه گفت 50% مریضی های اجتماع بر اساس بد غذا خوردنه. این دهن، این آسیاب کارشو نمی کنه. این آسیاب همینجور غذا رو کال نپخته بدون آب دهن نجویده قورت میده، آب رو میخوره، معده بیچاره گرفتاره، تمام امعا و احشا همه درگیرن. حالا بفرما هی روز میرن عکس میگیرن، هی روز میرن بیمارستان، هی روز میرن گرفتاری ده. اسلام ببینید دستورالعملش خیلی به ظاهر ساده است. غذا رو بجوید، سفره رو طولانی کنید، دستورالعمل خیلی عادیه. اما همین دستورالعمل ریشه دستورالعملهای سیر عملی شماست. همین دستورالعمل که آدم اگه همین جا رو درست اجرا نکنه، فردا در سیر عملی ذکرم میمونه. چرا؟ برای اینکه غذاشو بد میخوره، معده، امعا، احشا، دیگه شکم همه گرفتار، هضم غذا مشکل، دستگاه گوارش بدن مشکل پیدا میکنه، هزاران جور مریضی. حالا این فقط الان بره دنبال عکس و دکتر و پزشک و معالجه و دارو، و اون هم باید هر روز بره چندین پزشک و دارو و داروهای گوناگون تا اون پزشکا ایشون رو اینقدر تبابت کنن که خودشون استاد بار بیان، باید اینها له بشن. ریختیم، در هم ریخته ایم. بعد حالا میگه آقا ذکر بده من خوب بشم. ذکر؟ غذا میخوری درست بخور، بهترین ذکر. همینی که رساله فرمود خیلی عادیه. نمیبینید نوعا آقایون و علما چقدر سرحالن با اینکه کارشون هم کم نیست. بله فرم، این بهترین وقتی که بچه های منزل میتونن با پدر و مادر، خب درسته بچه ها و پدر مادر باید همدیگر رو ببینن، شبان روز دو وعده غذای خوب، و در این دو وعده غذای خوب دو بار سفره پهن بشه و دو تا یک ساعت، دو ساعت سر سفره بشینن. سر سفره بشینن عاطل و باطل نمیگن، نباید بگن. داریم که سر سفره نشستید حرفای خوش بزنید. من نمیدونم این چی بود بین ماها پخش کردن که سر سفره غذا حرف نزنید که گناه داینه. عقد قضیه است. تمام رساله ها شما ببینید روایات ما فرمودن سر سفره غذا صحبت کردن مستحبه. آدم در اینجا پدر میتونه داستانهای تاریخی بگه، مادر میتونه خاطرات بگه، میتونن مطالب علمی بگن، میتونن تفسیر قرآن باشه همینجا. آیات و روایاتی که مربوط به غذا خوردنه، مربوط به پزشکیه، مربوط به طبابت است، مربوط به امور اجتماعیه، اینها رو میتونن به هم دیگر بگن. الان گاهی منزل آجون اینجوریه، اصلا منزل آقای برنامه‌ای که بین ایشون و فرزندان هست که گهگاهی غذاشون مثلا فرزندان مهمونی میان، ولی سر سفره مثلا اول تا آخر سفره هر کسی در مورد غذا، کیفیت طبابت، چه هرچی شعر بلده مثلا بخونه. یکی دو بیت میخونه، یکی پنج بیت میخونه، یکی یه داستان میگه، یکی خاطره میگه. هست. ما نداریم اینها رو دیگه. این از بین ما برچیده شد. خب شبان روز پدر و فرزندان و با زن دو ساعت در کنار همدیگر گعده بگیرم. بس دیگه، مگه اون چقدره که آدم فقط بخواد گعده گیری کنه؟ خوب. همین دو ساعت خوب. دو ساعت غذا به نحو تمیز خورده میشه و هضم غذا هم خیلی خوبه، عجله در غذا هم پیدا نمیشه، پدر و مادر و فرزندان همدیگر رو به خوبی هم از جنبه عاطفه میبینن، مطالب علمی هم بینشون رد و بدل میشه، عمرشون بی خود ضایع نمیشه. ما بقیه وقتا رو محصل درس داره به درسشو بخونه، پدر کارمند بره کارشو، مادر خانه‌دار میره خانهش، کارمند میره کارمندش، و شب تا صبح هم که همه میتونن کار شخصیشون هم برسن، به عبادتشون هم میرسن، به عمل به هر حال پدر و مادری هم هستن میرسن، بچه هم دیگر هم میبینن، همه چیز تنظیم میشه. منتها دیگه چه کنیم؟ اینقدر حواشی و مسائل اجتماعی و اینها آمده دیگه، تا الان بخواد انسان روی یک روالی این دامنه را حرکتش بده خیلی طول میکشه، خیلی وقت میخواد. غرض باید در آب دهن دیگه، حالا حرفا پیش آمده، باید در جناب دهن غذا پخته بشه عزیزان. و تون غذا خوردن خوب نیست، لقمه ها رو درشت گرفتن خوب نیست، نجویدن خوب نیست، با آب دهن مخلوط نکردن خوب نیست دیگه. پس خب عاقل باشید، هر حرفی رو که میشنوید روی تعقل عمل بفرمایید و نه روی برداشت شخصی و تند و تند و بگیرید یه کارهایی باز انجام بدید که بله خودتون رو گرفتار نکنید. بله دیگه معده مثلا فرمودن آقا در فرمایشاتشون که شکم ما دو تا دیک داره، یکی دیک بزرگه که زیرینه، یکی دیک کوچیکتره که به اون قوت اون دیک بزرگه و به اون قدرتش نیست در حض، این بالاتره. فرمودن اول غذاهای سنگین رو بخوری که بره در اون دیک بزرگتر پرقدرت جا بگیره که ایشون قدرت هضمش قویه. اول چیزای آبکی نخورید، اصلا چیزای غذای سبک رو اول نخورید، اول غذای سنگین رو میل کنن بعد غذای سبک را، که اون سنگین بره در اون دیک پرقدرت اونجا خوب هضم بشه، حل بشه. و ثانیاً این و یکی دیگر اون غذای سبکتر بیاد بالاتر. تا اول رسیدن پدر سالاد رو در میارن، پدر ماست رو در میارن، پدر نمیدونم چی میگن این قبل سوب را در میارن که ما رو اشتها بیاره، اینها همه میره اون پایین تو اون دیک کم قدرت پر قدرت، غذاهای سنگین میاد بالا و نوعاً هم گرفتاری در هضم داره. و همینطور الان که تابستون شروع شده خربزه و هندوانه، اصلا خربزه و هندوانه سر غذا مازندران ما رسمه. چندین رسم خیلی بدی داریم ما، یکی از باب این که غذاها نه این که الان آماده هست، سوسیس و کلباکس که آقا فرمودن اینو بگید به دوستان که اینها یکی از عوامل سرطانزایی جامعه ما فعلا اینه، که خود چه نه این که غذاش تقریبا آماده است دیگه. خانم هم که الحمدلله الان بیشتر سعی میکنن، چون بالاخره خانم های برحال میخوان دیگه زود غذا آماده بشه دیگه، ولی اینها رو بیشتر، این یک گرفتاری. و یکی دیگر تراب را با ماست را با همدیگر بله مخلوط کردن و خوردن خیلی خطرناک و خیلی بد. و یکی هم و خربزه هندوانه را در زمان گرما که شده الان از این بعد دیگه قشنگ سر سفره ها وقتی که غذاها کشیده شده میبینیم که یه چند تا دیست خربزه و هندوانه هم در بغلشه، کسی این خربزه و هندوانه قشنگ این غذا رو میگیره، همچی سفتش میکنه که غذا بسیار بسیار دیر هضم میشه و انسان به دچار مریضی سده، یعنی دیر هضمی در غذا. و غذا که دیر هضم بشه معده، روده، امعا، احشا همه ضربه میبینن و دچار مریضی های سخت میشن. و اینها به دیگه حالا نمیدونم، باز فردا برای من نامه ننویسن که آقا شما اومدید سر غذا هندوانه و خربزه ما رو قطع کردید. بله نمیدونم دیگه چه کار باید کرد، یا نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا میل بکنن یا نیم ساعت یک ساعت بعد از غذا میل بشه. مثلا آب یخ هم که بارها براتون رسیدیم، یخ الحذر الحذر. حالا یه وقتی یک کسی دیگه به زور میگه در منزل ما باید آب یخ بخوریم، خب خیلی خوب، یه پارچی و یه یخی هم در خدمت شما، چون الان اینا رو هم اگه چی باز برای من نامه میاد که آقا آب یخ ما رو قطع کردید، چون خیلی گرفتارم الان، خیلی از دست نامه ها گرفتارن. اونم از یه طریق، از طرفی هم خب عده‌ای بندگان خدا کج فهم هم هستند و دیگه تعمد دارن در اینکه این گونه مطالب رو بگیرن و مزاحم من و شما بشن. تعمد دارن بیچاره ها. دیگه با خودشون جنگ دارن. ما الحمدلله شکر خدا، شکر خدا با هیچ کس جنگ نداریم. فقط تنها کسی که من خیلی مخالفشم و اگر ایشونو گیر بیارم پدرشم در بیارم، نفت خبیث خودمه. اگه ایشونو گیر بیارم پدرشو در میارم که هنوز من ایشون با هم جنگ داریم. به غیر از این یکی من با هیچ کس کاری ندارم، جنگی ندارم اصلا، چون وقت نداریم، عمر نداریم، حیف ما نیست خودمونو ضایع کنیم. و یکی این که این دیکه غذا را، یکی هم عزیزان خیلی این برای شما کار میرسه، نمیدونم به عرض محضرتون رسوندم یا نه، حالا هر پیش آمده دیگه این مقداری. صبحا یه نرمش برای عزیزان خیلی خوبه. البته همیشه سعی کنید پیاده روی را فراموش نکنید. سعی کنید خیلی به ماشین سواری تعلق پیدا نکنید. خب حالا آدم یه وقتی کار داره، سر کاره، باید بره، وقتش تنظیم شده است، نمیشه، حرفیست. اما طول هفته آدم یه برنامه پیاده روی را دست جمعی، خانوادگی مثلا، خانواده، دست زن و فرزندانتون، اینها برید یه جایی، طبیعت، تفریحگاهی، لب دریایی، جایی پیاده روی داشته باشید. پیاده روی که الان بزرگترین داروی دیسک کمر پیاده روی است. بزرگترین داروی دیسک کمر پیاده روی است و خیلی از امور دیگر. و یکی از اونها که خیلی کمک میکنه و خیلی هم سر حال نگه میداره انسان را، هر صبح انسان از خواب برخاست تنبلی میکنیم دیگه، اون موقعی که انسان انجام میده خیلی سر حاله، نمیده خیلی، بله، با این دست مبارکتون پشت گردن را، بله، به صورت، بله، فشار دادن طوری که 90 بار، بله، اینم خودش، بله، چرا 90 دیگه؟ خدا رحمت کنه علامه شعرانی را. از نکردم یه وقتی محضر مبارکتون که بسیاری از مکاشفات بزرگان ما در مورد قضا، طبابت، دارو، درمان در این امور بود اصلا و داشتن و خیلی مهمه، خیلی مهمه که آدم بدن را سالم نگه بداره. باید مظهر اسم شریف سلام الهی باشه دیگه، نه؟ این بدن برای من و شما امانت است برادر جان. ما حق نداریم که، شما حق دارید از جنبه شرعی خدای ناکرده انگشت بذارید در چشمتون، چشمتون نابینا کنید، ضعیف کنید، حق ندارید که. ما حق داریم که بگم آقا من به مالک انگشت خودم میخوام این انگشت خودم بشکنم؟ نه خیر، حق نداری، حرامه. حق دارم که به عضوی از اعضای بدن خودم ضربه بزنم؟ نه خیر، اینها امانت الهی است، دست جناب عالی، چه حق داری در امانت خدا بدون اجازه خدا چه حق داری دخالت کنی؟ همون خدایی که میبینید به من و شما فرمود بروید میدان جنگ، جسمتون را له میکنن، هرچه عیب نداره شهید بشید، عیب. همون خدا به من و شما اجازه نداده که بیجا به بدنمون ضربه بزنید. چه حقی داری؟ چه حقی داری آقا؟ و حتی هیچ کس حق نداره که در چهلگیری، در ذکر، در چه به بدن ضربه وارد بیاره. حق نداره. باید طوری برنامه ریزی کنه که بدن سالم بمونه. انسان سالم میه، سلامت میخواد. کلمه اول هزار یک کلمه را که جلد اول است، همون کلمه اولیش که در امور طب است، مربوط به طب، رساله‌ای در طب، اینو نگاه بفرمایید. و چقدر آقا سماجت میفرمون اونجا، مگه کسی بدن سالم نداشته باشه میتونه که دین سالم داشته باشه؟ نمیتونه، مشکل گیر میکنه. نمازش، زیارتش، حجش، دعایش، خانداری، فرزندداری، کسب و کار، اجتماع، معاشرت، همه چیز از بین میره. نه، بدن سالم میخواهید عزیزان من. خب حرف پیش میاد، خوندن و دانستن یک رساله علمی کار یک گرده نان را برای دانشمند گرسنه نمی کند. او هرچه دانش اندوزد باید نان بخورد تا از گرسنگی به در بیاد، چون برای که این یه ظرف دیگریه، یه غذای دیگر میخواد. بله، این الان عزیزان من این به صورت غالبه، به نحو متعارفه، در نشأه طبیعته. بله داریم که اگر احکام نفس خیلی قوی بشه، چون نفس و بدن را فرمودید که دو مرتبه ای از دو شؤون از شؤون من ما و شماست، دو شأنی از شؤون ما، اگر احکام بدن غلبه کنه بر احکام نفس، خب دیگه نفس مقهور بدن میشه، یعنی مرتبه نفس مقهور مرتبه بدن میشه. خیلی گرفتاری هم داره که در فرمایشات جناب ابن عربی داریم که ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا نفسک یا علا عقلک، که طبیعتتون را بر عقلتون حاکم نکنید. البته طبیعت اقتضایی داره، اقتضاعات او را برآورده کنید تا به اندازه ای که اقتضای طبیعیشه. مثلا بدن دستگاه گوارش میگه غذا میخوام، گرسنم. این الان اقتضای طبیعی جسمه، خلاف نمیگه. وقتی که چند لقمه نون آب این اون میل فرمود، بعد دستگاه گوارش خبر میداد که آقا دیگه ممنون، سیر شدیم، بسه. خب تا اینجا میشه اقتضای طبیعت بدن. حالا یه قوه‌ای هست در انسان به نام غریزه میل به شهوانی، به امور دنیایی. اینجا میاد میگه ای مزه خیلی داره، بیشتر بخور. از این به بعدش دیگه میشه طبیعت حاکم بر عقل. چرا؟ برای اینکه این طبیعت بیچاره اون مقداری که میخواست شما بهش دادید، ندید خلاف میکنید. وقتی بهش دادیم ایشون خودش تنظیم داره، دستگاه گوارش خبر میده آقا سیر شدم، ممنون. از اون به بعد بخواد اضافه کنه، اون اضافه دیگه میشه میل نفسانی، هوای نفسانی. حالا ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک، اون مقداری که اقتضاش بود اون مقدار را خدا فرموده، اون مقدار را عالم تکوین فرمود، اون مقدار را نظام هستی دستور داده، اون مقدار را دستگاه گوارش میگه. بیش از این مقدار رو کی داره میگه؟ هوای نفسانی داره میگه، میل نفسانی هست. ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک. یه وقتی هم میبینید غریزه یه نطفه است، مرد احساس زن داره و زن احساس مرد داره. در بین حیوانات تو هزار یک کلمه آقا جون یک کلمه هست مربوط به این بخشه، منتها از مجموع الامثال میدانی نقل فرمودن و بعد به صورت عربی هست، مشکل فهمش. حال نمیدونم دوستان اگه برخوردن نمیدونم. چه عجب که تمام حیوانات در جفتگیری مزاجشون طوریست که فصل خاص دارن، در جفتگیری فصل خاص دارن. الان میبینید گوسفند همیشه باردار نمیشه، آهو همیشه باردار نمیشه، کپ همیشه باردار نمیشه، شتر همیشه باردار نمیشه. اصلا تمام مطلق حیوانات در تمام سال، اونهایی که باردار میشوند، بچه‌زا هستن، مزاجشون طوریست که به یک مقطعی از زمان فصلی از فصول سال رسیدن، ناگهانی میبینیم مزاجشون جفتگیری رو میخواد. ولذا مثلا اونهایی که گاوداری دارن دیگه میبینه که وقت جفتگیری گاوش فرا رسیده، ماده اقتضای نر داره. بجز در بین طایفه حیوانات که یک صنفش طیف انسان است در این بخش، ایشون نخیر. ولذا زن و مرد انسان در تمام طول فصول سال آماده بارداری هستند. حالا عنایت بفرمایید، شما در حیوانات باردار بچه‌زا چقدر میبینید حیوانات ناسالم به دنیا بیاین؟ ناقص به دنیا بیاین، کم داریم. چرا؟ چون طبعشون مطابق با بافت نظام تکوین مزاجشون تنظیم شده است. این گوسفند مثلا بهار که شده، پاییز که شده جفت میخواد. به غیر از این وقت اصلا مزاج اون موقعی که زمانشون با مزاجشون تنظیم شده است، همون موقع باردار میشن و در بارداریشون بر اساس تطابق بین نفس اینها و جسم اینها با طبیعت تطابق چون مطرح است. و لذا میبینید تمام حیوانات، این همه بره ها الان زایده میشن در طی سال، این همه شترها زایده میشن، این همه پلنگ ها زایده میشن، تمام میبینید بچه هاشون خیلی سرحال زایده میشن. انسان چون که مزاجش طوری آفریده شده که هر شب هر روز افراد انسان حالت لقاح درشون هست، ولذا از این به بعد شرع مقدس مجبور شده بیاد براشون دستورالعمل لقاح رو صادر کنه. حیوانات دستورالعمل لقاح نمیخوان. چرا؟ چون مزاجشون با عالم تطبیق داره. برای انسان همیشه چون مزاجش آمادگی لقاح رو داره، مجبوره که بهش دستورالعمل لقاح بده. و هر کجا هم که این دستورالعمل مراعات نشود، میبینیم در فرزند مشکل پیش میاد. ولذا فرزندان انسان میبینید همیشه مشکل دارن، اما فرزندان و بچه های حیوانات میبینید کم پیش میاد مشکل داشته باشن. خیلی کم، بسیار کم پیش میاد. نمیدونم این همه حیوانات تو این صحرا هستن دیگه، خیلی کم پیش میاد بچه های حیوانات کور مادرزاد باشن، شل باشن، مثلا چه از دنیا به دنیا بیان. اونم با این که نه بیچاره ها بیمارستان دارن، نه سزارین دارن، نه هیچی هم نداره. تو این صحرا و تو این بیابون ها همم سالم، همم سرحال. تازه بچه های اونها که به دنیا میان میبینید که جوجه امروز از تخم در آمده، همین امروز حرکتشو میکنه. اما این بچه انسان که به دنیا آمده تا 2 سال طول میکشه که بتونه بیاد رو سر پای خودش وایسته. ولذا مسئولیت ما در این بخش ها خیلی سنگین. ما خیلی مشکل داریم. یکی از جاهایی که خلق الانسانو ضعیفا، یکی از جاهاش همین مورد. غرض اینه که چون که این مزاج یه همچین مزاجی هست، لذا شرع مقدس مجبوره که برای این مزاج دستورالعمل صادر کنه. حالا دیگه از این فرمایشات پیش میاد. طبیعت ما هم بازم تنظیم شده است. یعنی اگه زن و مرد از مرتبه هوس بازی در بیان، به خوبی مزاج همین جوری که الان اعلام میکنه آقا گرسنه هستم غذا میخوام، مزاج میگه آقا گرسنه هستم لقاح میخوام، وقتی هم لقاح رو انجام داده خود مزاج میگه آقا سیر شدم، از اون به بعد ولا تجعل طبیعتک حاکمتن علا عقلک. یعنی همین جور که در غذاخوری میبینید مزاج اعلام میکنه غذا، گوارش اعلام میکنه سیر شدیم، بیش از اون بخوایی بخوردش لقمه بدهیم دیگه میشود حکومت طبیعت، دیگه عقل میره کنار. عقلم تا اون موقعی که ایشون در جا گفت من گرسنه هستم، عقل میگه غذا بده. به محض این که گفت سیر شدم، عقل میگه غذا بسه. اما اینجا میل نفسانی، هوا، شهوت غذاخوری باعث میشه میگه آقا غذا خیلی خوشمزه است بخوریم. حالا داره میترکه ولم نمیکنه. این میشه چی آقا جان؟ طبیعت حکومت، حکومت طبیعت بر عقل. همه جا رو خدا تنظیم کرده. ما بی خود که نیافریده شدیم برادر جان. اگر تا اون جایی که طبیعت اقتضای طبیعیش رو داره، به مقدار اقتضای طبیعیش ما در خدمت ایشون باید باشیم. عقل ما میگه باید باشید. بیش از اون مقدار طبیعی را عقل تجویز نمی کند. اگر عقل تجویز نکرده آدم حرف عقل رو گوش بده و حرف همین طبیعت رو گوش بده، حرف میل نفسانی رو گوش ندهد، این میشود حاکمیت عقل بر طبیعت و نفس. این میشه حکومت عقل. که این 7 در جهنم در خدمت اون 8 در، اون در 8 به نام جناب عقل باشه. اگر این عقل حکومت فرما بفرما، حکومت رانی بفرماید، میبینید که از اون به بعد طبیعت هم تنظیم میشه و خوب هم کارها پیش میره. خب بعد همینطور که پیش میریم، نه اینکه بدن ما یه اختزای طبیعی داره و بدن ما از اون جنبه که نفس به او تعلق تدبیری دارد، بدن در تحت تدبیر نفسه، عنوان بدن بر او صادقه. چون نفس مربی بدن هست، جناب مربی میتونه با حیله هایی این بدن رو طوری تربیت کنه که به اختزاعات خودش در بیاره. اگر بر این نفس عقل حاکم باشه، میتونه طوری بدن رو در غذا خوردن، در معاشرت، در لقا، در امور گوناگون طوری بار بیاره که به دین خودش در بیاره. ولذا یواش یواش میتونه حکومت عقل بر بدن حکومت بفرماید و بیاد غذایی را که اختزای طبیعی بدن بود، یواش یواش همین اختزای طبیعی بدن رو هم کم کنه. منتها تشخیصش مشکل. چرا؟ برای اینکه یه وقتی میبینید که آدم روزه میگیره و غذا کم میخوره، میبینه خیلی سرحاله، اما آیا تشخیص میده که برای 10 سال بعد چی پیش میاد در مزاج؟ نه خیر. شاید الان احساس بکنه اگه شبان روز یک وعده غذا میخورم خیلی سرحاله، اما شاید برای 20 سال بعد ندونه که برای بدن چی پیش میاد. اینه که اونی که انسان کامل است، اون میتونه نوعا تشخیص بده که در آینده چی پیش میاد. ما نمیتونیم. اینه که بارها برسون رسوندم، هست آقا حداقل میفرمان باید شبانه روزی 2 وعده غذای مقوی بخورید. اگر یه وقتی میبینید یه عارفی تشخیص داده، تشخیصش مربوط به خود اوست. تازه خیلی از عرفا هم عملهایی کردن که بعدها خودشون ضربه زدن. همچین معلوم نیست که کار اونها بر ما ملاک باشه. اما شما بفرمایید که کدوم امام معصوم ما یه کاری رو در جوانی انجام داده، در پیری پشیمون شده باشه که ما اون کار رو اگه انجام نمیدادیم الان به فلون مریضی دچار ندارید. نه خیر. اینی که عرفا به خطا میرن، عرفای متعارف به خطا میرن، گاهی چیزهایی ضربهایی به بدنشون میزنن توجه ندارن، بعدها متوجه میشن. اما پیغمبر اکرم، اهل بیت معصومین اصلا چون معصومن، نه اصلا خطا معنا نداره، باید کارهاشون معیار داشته باشه دیگه. ما میخوایم تابع اونها باشیم، اگر یک سر سوزن خطا نعوذ بالله داشته باشن دیگه اعتماد ما سلب میشود. و کسانی که میتونن به دقت در مسیر ولایت اهل بیت باشن، خداوند خیر عطا بکنه. خیلی امروز چیزی نخوندیم که؟ بله وقتم تموم شده. انشاءالله بر اساس نظم 1 هفته در میون برای 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه بعدی، یعنی همون 1 هفته در میون خودمون، همین ساعت در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین.